بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در تتمه مرحله هشتم که راجع به وحدت و کثرت بود، دو تا مطلب، یکی درباره تقابل تناقضی، یکی هم درباره تقابل عدم و ملکه، ارائه شده. این بحث رو حاجی سبزواری در شرح منظومه نداره، ولی آخوند صدر المتعالین در اسفار جلد 2 صفحه 108 فصل 6 از مرحله 5 این بحث رو آورده و الان علامه اقتدای صدر المتعالین در اینجا این دو مطلب رو مطرح میکنه. مطلب اول از کردیم در ارتباط با تقابل تناقضی. خود تقابل یک نسبته و ما در جای خودش این بحث رو تثبیت کردیم که نسبت یه حقیقت متقدم به طرفینه، یعنی قوامش به طرفینه. اگر طرفین باشن نسبتی خواهد بود، اما یه طرفینی نباشد، حالا یا هر دو طرف یا یک طرف نباشه، تحقق نسبت میان دو طرف معنا نداره. نسبت وجود فی غیره داره، وجود فی غیره به طرفش متحقق میشه. خب ما در بحث تناقض تقابلی قبلا عرض کردیم که یه وقتی تقابل تناقضی در مقام اثبات مطرحه، یه وقتی در مقام ثبوت مد نظره. اگر در مقام اثبات باشه، خب طرفین تناقض در مقام اثبات از نظر عقلی و ذهنی تحقق دارند، بنابراین این نسبت تقابل تناقضی هم میتواند تحقق داشته باشه در فضای اعتبار عقلی و ذهنی در مقام اثبات. اما در مقام ثبوت، ما جز یک طرف چیز دیگه نداریم، چون طرف دیگه سلبه. در تناقض یه طرف وجوده، یه طرف سلبه. وقتی ما میگیم در تناقض یه طرف وجوده، یه طرف سلبه، معناش این استش که در بستر خارج، در مقام تکوین و ثبوت، فقط یک طرفش تحقق داره که همون چی باشه؟ همان جانب وجود باشه. خب با توجه به این نکته و با در نظر گرفتن این که اساسا تقابل، چه تناقضی چه غیر تناقضی، یک نسبت هست که متقدم به طرفینه، پس باید بگیم نسبت تناقض، این نسبت تقابل تناقضی در خارج واقعیت و تحقق نداره، بلکه در فضای ذهن و در مقام اثبات شکل میگیره. این مطلب اولی است که علامه طباطبایی به تبع ملا صدرا در تقابل تناقضی مطرح می‌فرماید. این رو بخونیم، حالا ملاحظاتی هم و اشاراتی به ملاحظاتش می‌کنیم تا برسیم به مطلب دوم. تتمتون از تقابل، این بحث اوله، مطلب اول تو تتمه است، مرتبط با بحث تقابل تناقضیه. تتمتون از تقابل بین الایجاب و سلب، لیس تقابلا حقیقیا خارجیا. تقابل بین ایجاب و سلب یک تقابل حقیقی و خارجی نیست. تقابل بین ایجاب و سلب یک تقابل حقیقی و خارجی نیست. یعنی خود نسبت تقابل تناقضی، خود این نسبت یک امر حقیقی خارجی موجود در خارج نیست، بل عقلیم به نوع من الاعتبار، بلکه در مقام اثبات مطرحه. در مقام ثبوت ما نسبت تقابل تناقضی نداریم. از نظر مقام اثبات به لحاظ عقلی با نوعی از اعتبار و کاری که ذهن انجام میده نسبت تناقضی شکل میگیره، چون دو طرف نسبت تناقضی تو ذهن تحقق پیدا میکنه بعد از اینکه ذهن اعتبار میکنه دو طرف نسبت تقابل تناقضی را، اون وقت این نسبت بین این دو طرف محقق میشه. در مقام ثبوت یک طرفش عدمی، یک طرفش وجودی، هر دو طرف در خارج نیستن. چرا اینجوریه؟ لأن تقابلا نسبت خاصت بین المتقابلین، چون تقابل یه نسبت ویژه‌ای بین متقابلین هست. تقابل یک جور نسبت بین دو شیء متقابل هست. خب و نسب و وجودات رابطه قائمه به طرفین موجودین محققین. می‌فرمان نسب هم نسبت ها هم وجودهای رابطند، وجودهای فی غیره هستند که اصلا قوامشون به دو طرفی که اون دو طرف باید موجود متحقق باشن. اگر دو طرف موجود متحقق نباشن نسبت هم قطعا محقق نخواهد شد، موجود نخواهد شد، چون نسبت یک وجود فی غیره داره. وجود فی غیره جز به تحقق طرف معنا نداره. مثلا در نسبت های مقولی هر دو طرف باید باشن، مگر نسبت اضافی باشه. در نسبت اضافی اشراقی یک طرف کافیه، ولی در نسبت مقولی باید دو طرف باشن. اینجا نسبت مقولی دو طرف داره، دو طرفش باید تو خارج باشند تا نسبت محقق بشه. در حالی که واو حالی و احد الطرفین که تناقضه هو سل، در حالی رو که یکی از طرفین در تناقض سلبه. سلب چیه؟ الذی هو عدم و بطلان. سلب همون عدم و بطلانه. پس در خارج ما دو طرف متحقق نداریم که تقابل تناقضی روی این دو طرف بنشینه و وجود فی غیره ای باشه که در این دو طرف معنا پیدا بکنه و محقق بشه. پس کجا تقابل تناقضی شکل میگیره؟ لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب. لکن عقل میاد یک جانب رو ایجاب قرار میده، سلب رو یک حالت ثبوتی بهش میده، یک چیزی او رو فرض میکنه، در مقابل ایجاب او رو لحاظ میکنه، میگه بین سلب و ایجاب تقابل تناقضی هست. اینکه میگه بین سلب و ایجاب نسبت تناقضی هستش، چی هستش که این کار رو انجام میده؟ تحلیل های عقلانی، در واقع دریافت عقلانی. عقل میاد اعتباراتی انجام میده، وقتی دو طرف رو عقل سامان داد، حالا نسبت تناقضی بینشون برقرار میکنه. لکن العقل یعتبر السلب طرفا للایجاب فیرا عدم جواز اجتماع هما لذاته ما. بعد از اینکه دو طرف سلب و ایجاب رو درست کرد، میبینه که این دو تا نمیتوانن اجتماع بکنن به خاطر ذاتشون، یعنی غیریت ذاتی رو در اونها احساس میکنه، لذا میگه تقابل تناقضی میانشون برقراره. این مطلب اوله که در ارتباط با تقابل تناقضی گفته شده. اصلا حاجی سبزواری نداره. مرحوم آخوند صدرا این بحث آورده و بیش از این که الان علامه گفتم ملا صدرا نگفته. ولی خب محل تأمل‌های خیلی جدی و گسترده‌ای هست و باید بیشتر مورد تأمل قرار بگیره. خب ما میدونیم که اساساً غیر از متضایفان که تکافع وجودی و عدمی دارن، بقیه تقابل ها اصلا دو طرفش نمیتونه تو خارج باشه. اصلا نسبت تقابلی یعنی حتما باید یک طرف تو خارج باشه. ما نسبت تقابلی رو نباید مثل نسبت های دیگر لحاظ بکنیم. در نسبت های دیگه که نسبت اتحادیه، نسبت اتحادیه اونجا وجود رابطه. یعنی همه نسبت وجود رابط نیستن. نسبت هایی که وجود رابطن که در ارتباط اتحادی برقرار هست، اونجا میگیم دو طرف باید باشن تا این نسبت بین اونها رو متحد بکنه و به تبع اونها نسبت هم متحقق بشه. اما در فضای تقابلی غیر از بحث تضایف، در تضاد، در عدم و ملکی که حالا میرسیم، در تناقض، اصلا بحثش اینه که هر دو نمیتونن تو خارج باشن، یکی باید باشه یکی نباید باشه. مضاف بر این در سلب و ایجاب واقعا این یک تصور از یه جهت غیر عمیق، این تصور، چون در بحث سلب و ایجاب شما نباید بگید طرف ایجاب وجودی طرف سلب عدمیه، چون ممکنه از متناقضین طرف سلبی واقعیت داشته باشه. توجه کردید؟ ما در متناقضین میگیم که سلب و ایجاب نمیشه با هم جمع بشه، یعنی یا نباید باشه یا باید باشه. خب ممکن اون نباید باشه، در خارج باشه، یعنی واقعیت داشته باشه. یعنی همیشه اینجوری که شما این تقصیر رو جانب سلب گذاشتید، گفتید چون سلب جانب عدمی هستش، خب یک طرف که وجودیه ولی یک طرف که عدمیه. یعنی یه وقتی شما به لحاظ تحلیل‌های ذهنی دارید حرف میزنید، بس جداست، ولی شما میخواد بگید نسبت تقابلی در خارج تحقق ندارد. چرا؟ چون نسبت تقابلی خودش یک نسبته، نسبت متقوم به دو طرفه، یعنی دو طرفش باید در خارج باشن تا این نسبت برقرار بشه. اون وقت میگید یک طرفش وجودی خوب هست، یک طرف وجودی خوب هست. این نمیخوام اینجوری ما بگیم، در تقابل تناقضی ممکنه سلبش صحیح باشه، ممکنه ایجابش صحیح باشه، ممکنه زیدون موجودون صحیح باشه، ممکنه لیس زیدون به موجودن، زیدون معدومون صحیح باشه، این در نظام تکوین اون طرفش باشه. این بحث نیاز به پختگی بیشتری داره. خود آخوند ملا صدر در جاهای دیگر، مثلا حداقل یکی از آدرس ها تو ذهن من هست، در جلد اول میفرماد تقابل از احکام خارجه نه از احکام ذهن باشه. تقابل با همه اقسامش جزء احکام خارجیه است. بحث تقابل باید به یک شکل دیگری سامان بگیره و واقعا بین وجود و عدمش شدیدترین نوع تقابل در عالم تکوین است. حالا در این بحث باید به چه جور این عبارت‌ها رو توجیه بکنیم که و دقت بکنیم تو ذهن این آقایون چه چیزی بوده این حرف زدن، در جا خودش باید تأمل بشه، ولی این بحث نیاز به پختگی بیشتری داره. این مطلب اول. ولی هر دو تا لاغر تو خارج موجودن، نمی‌خوام بگم این هر دو تا خارج موجودن، میتونیم یک نسبت تقابلی بگیم چون دو طرف موجوده یک نسبتی هم که میانشون هست به طرفین تقوام داره. یعنی این فضای بحثی که ایشون پیاده کرده تو متضایفان میتونه جریان پیدا بکنه، اما در سایر تقابل ها نمیتونه این معنا اصلا در سایر تقابل ها میگیم یکی باید باشه یکی نباید باشه، همیشه هم اینجوریه. چطور ما میتونیم بگیم این نسبت قائم به طرفین باید باشه؟ فقط در تناقض اینجوریه. حالا تو بحث تناقض این بحث رو پیاده کرد. مطلب دوم جریان همین بحث در تقابل عدم و ملکه. ممکنه کسی این مسئله رو مطرح بکنه که چنانچه در تقابل تناقضی هر دو طرف موجود متحقق نیست، پس نسبت تقابل تناقضی یک نسبت موجود خارجی نیست بلکه تو ذهن شکل میگیره، همین جریان رو ما باید توی عدم و ملکه هم قبول کنیم. چرا؟ چون عدم و ملکه هم دو طرف موجود متحقق نداره، یک طرفش امر وجودیه یک طرفش امر عدمیه، چون یک طرف ملکه و قنیه هست یک طرف عدم ملکه و قنیه هستش، عدم همون ملکه هست. خب این عدم ملکه مثل سلبی که در تناقض هستش امری حقیقی و خارجی نیست. چون امر حقیقی و خارجی نیست، پس نسبت عدم و ملکه، نسبت تقابل عدم و ملکه ای هم متعلق به خارج نیست. علامه می فرماد نه، این بحثی که ما در تقابل تناقضی پیاده کردیم عیناً نمیتونیم در عدم و ملکه جریان بدیم. نه، عدم و ملکه واقعا نسبت تقابلی حقیقی خارجی هستش، به اعتبارات ذهنی بر نمیگرده از یک جهت. چرا؟ به خاطر اینکه در عدم و ملکه یک جانبی وجودی که همون ملکه باشه، جانب دیگر که چیه؟ عدم ملکه هست. این عدم محض نیست، یک نوع حضی از ثبوت و وجود داره. راجب عدم ملکه و عدم ملکه که عمدتاً گفته میشه یک حضی از ثبوت داره، تحلیل های مختلفی انهای شده. بعضی از تحلیل ها میره به این سمت و سو که اصلا در خارج هیچ واقعیت نداره، ذهن او رو اعتبار وجود میده. این عدم ملکه که میگیم وجود داره به لحاظ وجود ذهنی گفته میشه. ما الان اون تحلیل رو کار ندیم به درد ما نمیخوره، چون اگه اون تحلیل رو بخوام پیاده بکنیم عیناً در سلب و ایجاب هم پیاده میشه. تحلیلی که علامه اینجا ارائه داد به تبع صدر و متعلقین این هستش که عدم ملکه چون موضوع شأنیت پذیرفتن ملکه رو داشت ولی الان این ملکه رو نداره، عدم ملکه از خود موتن موضوع انتزاع می شود. شما یه موضوعی داشتید باید بصیر می بود، بینا می بود، ولی الان این ملکه رو نداره، با اینکه شأنیتش رو داشت الان نداره. شما با ملاحظه چنین موضوعی عدم ملکه، یعنی عدم البصر رو از همین موضوع انتزاع میکنید، یعنی برای عدم البصر یک نوع واقعیت خارجی درست میکنید. من عدم بصر رو از همین جا دریافت میکنم. بنابراین عدم ملکه حظی و بهره‌ای از وجود و ثبوت داره. به همین خاطر طرفین عدم و ملکه در خارج هستن، لذا نسبت اونها یک نسبت واقعی خارجی است. صرفا تو مقام اثبات نیست، بلکه تو مقام ثبوت هم جریان داره. این ببینید عبارتیشون در عدم ملکه. و اما تقابل العدم و الملکه فلل عدم فیه حظ من التحقیق. این دفع دخل مقدر، یعنی ممکنه کسی بگه که تقابل عدم و ملکه هم مثل تقابل تناقضیه، یک طرفش موجود یک طرفش نیست. پس تقابل عدم و ملکه هم متحقق فی الخارج و الواقع نیست، بلکه به اعتبار ذهنی برمیگرده، در مقام اثبات معنا داره. الله میفهمه نه، تقابل عدم و ملکه، عدم که عدم منصوری یعنی عدم ملکه، تقابل العدم این عدم الملکه. ملا صدرا میگه تقابل الملکه و العدم از یه جهتی بهتره، یعنی بیشتر به ذهن میزنه این عدم همین ملکه. بحثش روشن. اما تقابل عدم و ملکه نسب تقابل تناقضی نیست، به خاطر اینکه عدمی که در عدم و ملکه هست یه حظی از تحقق و وجود داره. ولی العدم فیه حظ من التحقق. راجع به این که چجور عدم ملکه یک حظی از تحقق داره اصلا تحلیل های مختلفی ارائه شده. الان این تحلیلی که داریم مطرح میکنیم شاید یکی از بهترین تحلیل ها در این باشه که چجوری عدم ملکه حظی از وجود داره. مثلا ما لکونهی عدم صفتن، حتی تو نهایی این عبارت نیومده، از اینجا زیر قیمت نهایی و بدایه این خصوصیت رو دارن. در چه نهایی ایمنه داره بر بدایه و بحثاش مفصل تره، ولی گاهی از اوقات چیزهایی در بدایه آمده که در نهایی مطرح نشده، لذا از این حیث باید هر دو کتاب متوجه قرار دید. لکونهی عدم از صفت من شأن الموضوع ان یستتفه بها، چون عدم ملکی عدم محض، آنچنان که در تقابل تناقضی هست نیست، چون عدم ملکه عدم صفتی است که شأن موضوع اتصاف به این صفت بود، شأن موضوع اتصاف به این صفت بود و الان نداره. این نداری از خود این موضوع انتزاع می شود. فینتزع عدمها من، پس انتزاع می شود یا عقل انتزاع می کند عدم این صفت را از همون موضوع. ببینید پای عدم ملکه را به خارج باز کرده. بعد انتزاع که پیش میاد صرفا امر ذهنی نیست، اعتبار فقط عقله، فقط ذهن. ولی پای انتزاع که به میان میاد یعنی یک واقعیتی در خارج داره، منتها چون وجود منحاز نداره بهش میگیم انتزایی. یه بحثیست در فلسفه. ما یه وقتی برای یک وجود، برای یک موجود وجود منحاز داریم، اینجا نمیگن امر انتزاییه، میگن در خارج خودش صورت داره، وجود مستقل داره، و عبارتهایی در این بحث به کار میبرن. اما اگر یک چیزی در خارج باشه ولی وجود منحاز نداشته باشه، وجود منحاز نداشته باشه مثل تحقق معقولهای ثانیه فلسفی تو خارج، نه مثل اعراض تو خارج. اعراض تو خارج وجود منحاز دارن، یعنی وجود فی نفسه دارن، یا حداقل وجود فی غیره در بعضی از جاها ما داریم، وجود دارن خودشون، گرچه در یک فضاهایی وابسته هستن به وجودهای دیگر. اما وجودهای انتزائی، یعنی امور انتزائی، اصلا در خارج هیچ حظ استقلالی، میگم معناش روشن باشه، اصطلاحا میگم وجود منحاز. وجود منحاز یعنی متن وجودی برای خودشون ندارن، برخلاف اعراض. اعراض خودشون ماهیتی دارن و وجودی دارن، بله وجودشون قائم است به وجود جوهر. در اعراض جوهر خودش وجود داره، عرض هم خودش وجود داره، منتها او وجود قائم به خود داره، این وجود قائم به غیر داره. عرض در وجودهای انتزایی، امور انتزایی اصلا چنین وجودی هم نیست، یعنی موجود است به همون متنی که مثلا فرض کنید شما جوهر رو میگید واحده، یه جوهر، یه موجود جوهری، جوهری میگید واحده. این وحدت مثل اعراض برای جوهر نیست، مثل سفیدی و سیاهی و اینا برای جوهر نیست. این میگن وجود انتزاعی داره، امر انتزاعیه. یعنی به همون متنی که جوهر موجوده همین وحدت هم موجوده، نه چیز دیگر. خب الان در بحث ما عدم ملکه گفتیم امر انتزاعیه. به محض اینکه میگیم امر انتزاعیه، بار معنایی فلسفی خاصی داره. یعنی اولا وجود منحاز رو انتظار نکش، ثانیاً فقط به اعتبار عقل و ذهن نیست، بلکه یک واقعیت خارجی در بیرون داره. این اگه اینجوری بگیم بهتره. وقتی مسئله انتظار مطرح میشه، بحث فقط از اعتبار ذهنی و عقلی و مقام اثبات خارج میشه، میره تو خارج. ولی وقتی بحث خارجی شد، این کلمه انتزاعی میرسونه که اون وجود منحاز نداره، بلکه به وجود یک متن، به وجود یک چیز دیگر موجود هستش. حتی مثل عرض هم بهره ذاتی از وجود نداره. پس وقتی ما میگیم انتزاعی یعنی در بحث خود ما، در عدم ملکه ما میگیم عدم اینجوری، عدم ملکه اینجوری. یعنی وقتی میگیم عدم ملکه انتزاعی، یعنی اولا صرفاً وابسته به تحلیل‌های ذهنی نیست، یعنی اعتبار به سازندگی ذهن و فعالیت ذهن فقط وابسته نیست، یعنی امریز خارجی. حالا که امر خارجی هستش، وجود منحاز نداره، بلکه به وجود همون متن موجوده. ما موضوعی رو که شأنیت بصیر بودن داشت نگاه میکنیم، انتظار داشتیم اینجا بصر ببینیم، ولی برخلاف انتظار ما اینجا چی میبینیم؟ عدم بصر میبینیم که تعبیر اما بهش میکنیم. ببین من عدم چون انتظار بصر داشتم، الان وقتی بصر رو نمیبینم، از همین موضوع عدم البصر رو انتزاع میکنم. یعنی این موضوع به من داره، با من داره حرف میزنه و میگه که بصر اینجا نیست. این عدم بصر از همین موضوع برگرفته شده و ذهن من گرفته، نه اینکه صرفا خودش ساخته باشه. بنابراین ما در عدم ملکه یک حظی از وجود و ثبوت خارجی داریم. چون اینجوری هستش، لذا هر دو طرف عدم و ملکه امور وجودی و متحقق در خارج میشن، لذا نسبت تقابل عدم و ملکی در خارج هم واقعا همینجا باز ملوته، چون یا ملکه است یا عدم. هر دو کسی تو خارج باشی که یکیش تو خارجه یا عدم، ولی اینکه هر دو وجودی، ولی اینکه هر دو میتوانن موجود در خارج باشن، ولی نمیتونه هر دو که موجود باشن، یکی باید باشه یکی نباید باشه. یعنی اصل استدلالتون اگر بحث نسبته و نسبت متقوم به دو طرفه و دو طرف باید باشن تا این باشه، این در این بحث هم نمیتونه کرده بشه. سر مسئله برمیگرده به این که این نسبت، هر جور نسبتی رو نباید لحاظ بکنیم تو این بحث. اون نسبت اتحادی وجود رابطه که متقوم به طرفینه. در این بحث ما نسبت تقابلی اصلا نسبت تعاندی دارن، نباید این دو طرف باشن با هم دیگر، میخواد این رو اصلا دیگه کنار بزنه. این فضای غیریته. ریشه چنان که ملا صدرا در اسفار جلد اول صفحه 140 خورده اینها بود، چنان که در اونجا میگه، اصل و ریشه تقابل خارجه. بله اگر بخواید مقایسه نسبت داشته باشید و دو امر و نسبت سنجی ها و فضای در واقع متقابله، این اینا رو میخواید شکل بدید، اینها به ذهن وابسته است. مفهوم تقابل و جریان او در ذهن، اما ریشه تقابل در خارجه و فیلسوف با همون کار داره بیشتر. لکونهی عدم صفت من شعن الموضوع انگتتر به ها فینتزع، این عقل ذهن، یا فینتزع عدم ها من، عدم صفت از همین موضوع انتزاع میشه، از همین موضوع. و تو انتزاع مسائلی که وجود داره دقت داشته باشه. و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کاف فی تحقق نسبت، همین مقدار از وجود انتزاعی کفایت میکنه در تحقق نسبت. بالاخره هر دو طرف موجودن تو خارج، پس میتواند نسبت. خب خیلی همینجا محل بحثه، چون توجه دارید که طرفین نسبت اگر بخواد نسبت قوام به اونها داشته باشه، باید استقلالی داشته باشن. یعنی یک امر انتزاعی نمیده طرف نسبت قرار بگیره. اگه بخواییم بحث نسبت رو جدی بگیریم، چون اون خودش اصلا هیچ گونه وجود منحازی نداره تا این در او معنا پیدا بکنه، نسبت وجود فی غیره هست. دوستان مرحله ای که وجود رابط مستقل بحث میکردیم یادتون باشه، وجود فی غیره اصلا در غیر معنا پیدا میکنه برخلاف وجود فی نفسه. وجود فی نفسه خودش وجوده، یعنی معنای وجود از خودش استفاده میشه، منتها یا قائم بالغیر است یا قائم بالغیر نیست، یا به نفسه است یا به نفسه نیست، بحث بعدیه. ولی معنای فی مثل معنای حرفی میمونه، معنای حرفی جز در غیر معنا نمیده. این غیر چه غیری باید باشه؟ غیری که حتی در وجود ضعیف‌تر از خود این وجود نسبت باشه که نباید باشه. این وجود فی غیره است، مثلا وجود نیست، وجود انتزاعی، وجود منحاز نداره، چجوری نسبت باز متقدم به طرف میشه؟ بله. و هذا المقدار من الوجود الانتزاعی کاف فی تحقق نسبت. تمام شد.
اینجا رو مستقیم آمده مثلا از اول گفتیم که وجود عدمی مثلا کوری و بینایی ها مستقیم از کوری یه دیده این ما موضوعشی به مطرح میکنیم مثلا مثلا وقتی سپیدوسی های میگیم این سپیدوسی هست وقتی موضوع نمی کنیم یه کلا مفهوم سپیدو با مفهوم سپیدوسی هست این چه ما میگیم کوری ها رو مثلا بگیم کوری و عدم کوری
تو هویت عدم ملکه موضوع نهفته شده. گفتیم موضوع شأنیتی رو داشته باشه، موضوع شأنیتی رو نداشته باشه، یعنی بدون لحاظ موضوع و شأنیت موضوع بحث عدم ملکه مطرح نمیشه، اون برمیگرده به تناقض. یعنی اگه مستقل لحاظ بشه این امر متناقضه، لذا در همه چیز صدق میکنه. در واقع همونی میشه که بعضی از فلاسفه گفتن عدم ملکه بازگشتش به امر تناقضیه. اصلا قوام عدم ملکه به اینی که ما موضوعی لحاظ بکنیم، یعنی موضوع اگه لحاظ نکنیم اونم موضوع با یک شرایط ویژه لحاظ نکنیم بحث عدم ملکه شکل نمیگیره.
بدون
موضوع میشه در واقع متناقض ذهن میشه. یعنی برای تو موضوع اگر مهم نباشه عالم و جاهل متناقضه، چون همون علم و لا علمه. شما هر چیزی رو میتونی بگی یا عالم است یا لا عالمه، حتی دیوار رو میتونی بگی لا عالمه، ولی میتونی بگی جاهله. جاهل و عالم بحث عدم ملکه است با لحاظ موضوع و شأنیت او، ولی بحث متناقضین وجود و عدم همون وجود است و هر وجود هر چی هستش. عدم همون وجود است مطلقا، کار به موضوع نداره. وقتی ما از موضوع خلاصش بکنیم میتونیم وضعی دست بیاریم. اون تو یه چیزی که ما الان در ادامه این بحث حالی انتقاد کردیم امروز خیلی، اینم اضافه کنیم و اونی که اگر این مقدار از وجود انتزاعی برای تحقق نسبت کافیه، این مقدار از وجود انتزاعی در متناقضین هم وجود داره و این مسئله خیلی جدی هم هست. یعنی شما در تناقض که یک طرف وجوده یک طرف عدم این وجود هستش، شما نباید فکر کنید عدم این وجود هیچ گونه واقعیت خارجی نداره. اگر هیچ گونه واقعیت خارجی نداشته باشه، آنگاه که یکی از دو طرف تناقض که سالبه هستش میگید صادقه، معنیش چیه؟ مثلا ما میگیم مثلا یه آقایی که مثلا در درس مثلا الان نیومده، میگیم چی؟ اون آقا در کلاس نیست. خب درسته؟ اگر من بگم همین الان که نیست همین الان هست، این چی؟ تناقض. من میگم نه، یک طرفش هست در واقع مقرر میکنم، یه طرف دیگهش رو خارج میکنیم از دو. خب وقتی ما میگیم این آقا در کلاس نیست، آیا این قضیه صادق هست یا قضیه صادق نیست؟ اصلا قضیه صادقه. قضیه صادق به معنی مطابقتش با نفس الامره، یعنی نفس الامر و واقع به ما اجازه میده که بگیم این آقا در کلاس نیست. یعنی عدم این آقا در کلاس، عدم این آقا در کلاس، همین کلاس داره این رو به من میده. یعنی من انتظار میکنم از همین واقعیت موجود نبود این آقا رو در کلاس. البته نگید بحث شأنیت مثلا اینجا شأنیتش این بود که در کلاس باشه اما الان نیست، نه بحث شأنیت هم نیست. اصلا من میتونم همین الان اینجا بگم که موضوع جدی است. یعنی این یک مسئله است که به خیلی از مباحث فلسفی معقول ثانیه فلسفی، واقعیت اعدام، نفس الامر داشتن اعدام، بحث امتناع، آیا اینها در خارج هستن نیستن چجوری هستن، خیلی موضوع گسترده است و در جای خودش بسیار مفیده. چون بعضی فکر میکنن تا امری عدمی باشه یعنی هیچ در واقعیت و نفس الامر جایگاهی نداره. نه، امور عدمی در خارج واقعیت واقعیت دارن، عدمی بودنشون واقعیت داره. چون اگه بگیم این هیچ فرقی از واقعیت در خارج نداره، به معنی است که ما باید مقابلش رو بپذیریم. اصلا فرض کنید بحث همین کلاس، اصلا کسی که شنیت بحث شنیت که دوستان روشن است معنا نداره اینجا، ولی حالا اینجوری میخوام بگم، میخوام ما الان از شما میپرسیم آیا در این کلاس مثلا دوچرخه‌ای قرار داره؟ شما درجا میگید دوچرخه‌ای تو این کلاس نیست. چه چیزی به شما اجازه داد تا این حرف رو بزنید؟ آیا همین واقعیت نبود که این زبان رو به شما داده؟ این واقعیت میگه اینها موجود است و لازمش اینه که غیر اینها موجود نیست. غیر اینها موجود نیست. مثلا عدم، فرض کنید یه دست پول یا فرض کنید جواهرات در اینجا یک واقعیته. این عدم پول در اینجا یا در جیب مثلا بعضی ها یک واقعیته. نمیشه گفت چون مثلا فرض کنید امر عدمیه، نه این واقعیت نداره. معنیش اینه چی؟ یعنی چی؟ یعنی تو جیب این آقا پول هست، در حالی که واقعا در جیب این آقا پول نیسته. پس عدم پول یک واقعیت، نمیخوایم مثل واقعیت های موجود منها اینو نمیخوایم بگیم، اینا امور انتزاعی هست. اگر عدم ملکه رو به این شکل شما میخواید امر انتزاعیش درست بکنید، عدمی که در مقابل ایجاب، این در تقابل تناقضی هست، این مقدار از وضعیت وجودی و واقعیت نفس الامری رو دارا هست. خب این تا اینجا بله؟ حالا تا میرسیم به خب مرحله هشتم تمام شده، میرسیم به مرحله نهم که در ارتباط با موضوع سبق اللحوق و قدم و حدوثه. این مرحله از بحث با سه عنوان معمولا تو کتاب ها میاد. گاهی از اوقات گفته میشه سبق اللحوق، گاهی از اوقات گفته میشه تقدم و تأخر، و عنوان سوم قدم و حدوثه. این سه تا عنوان در این بحث میاد. منتها عنوان اول یعنی سبق اللحوق و عنوان دوم یعنی تقدم و تأخر هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، یعنی کاملا مترادف هستن، فقط تفاوت لفظی دارن، سابق و لاحق یا متقدم و متأخر. ولی عنوان سوم با اینها یه مقداری فرق میکنه. قدم و حدوث بحثش متفاوته، ولی چون قدم و حدوث ارتباط جدی با تقدم و تأخر و سبق و لحوق داشته، این تو بحث رو در کنار همدیگه آوردم. حاجی صدرباری آدرس ها میدم، حاجی صدرباری، ملا صدرا، اینها وقتی این مرحله رو شروع کردن، اول بحث قدم و حدوث رو آوردن، بعد بحث تقدم و تأخر و سبق و لحوق و اینها رو مطرح کردن. ولی علامه طباطبایی در بدایه و در نهایه برعکس عمل کرده، یعنی اول بحث تقدم و تأخر و سبق و لحوق رو آورده، بعد بحث قدم و حدوث رو آورده. اون که مد نظر ملا صدرا و حاجی سبزواری بود از تقدم، یعنی تو خود این بحث تقدم و تأخر مطرح شده. حالا اون که ذهن ملا صدرا و حاجی سبزواری رو گرفته از این که بحث قدم و حدوث رو اول آوردن بعد بحث تقدم و تأخر مطرح کردن، اهمیت بحث بوده از منظر فلسفی و از منظر فلسفی و کلامی و همشب اینها، چون بحث در قدم حدوث خیلی مهم بوده. این از مباحثی بود که ما با عالم خارج، تکوین، مسائل خداشناسی، هستی‌شناسی و همچنین ارتباط جدی داشته، سوالات ذهنی ما بیشتر در این ارتباط بوده. اول اون آوردن، بعد دیدن که اگه این بحث میخواد سامان پیدا بکنه، باید مسئله تقدم و تأخر و حدوث و تقدم و تأخر و سبق الحوق رو مطرح بکنن، در ادامهش مطرح کردن. اما از نظر منطقی اول باید بحث تقدم و تأخر و سبق الحوق مطرح بشه، بعد بحث قدم و حدوث طرح بشه، چون مفاهیمی که در قدم و حدوث مطرح میشه فهمش متوقف است بر تبیین اقسام تقدم و تأخر و ملاک تقدم و تأخر و امثال اینها. یعنی یه خورده باید این بحث واضح بشه، ذهن آمادگی مفهومی پیدا بکنه برای بحث قدم و حدوث. سر این که علامه طباطبایی خودش متذکرم شده، سر این که علامه طباطبایی در واقع بحث سبق اللحوق و تقدم و تأخر رو در بدای و نهایه اول آورده و بعد بحث سبق و حدوث و قدم و مطرح کرده، همین نکته درست کرده. با این توضیحی که الان دادیم معلوم میشه که کل این مرحله از دو بخش تشکیل شده. یه بخش درباره تقدم و تأخر و سبقالهو، یه بخش درباره حدوث و قدم. در اینجا یعنی در بدایه خیلی مختصر علامه طباطبایی موضوع رو برگزار کرده. مثلا در بحث سبقالهو دو تا فصل آورده و در بحث قدم و حدوث همه رو در یک فصل خلاصه کرده و گنجونده. در نهایه با تفصیل بیشتری بحث کرده. حالا آدرسای بحث رو عرض خواهیم کرد. پس این مجموعه چیزایی که راجع به این عنوان و کل این فصل میتونستیم بگیم. یه نکته دیگه عرض بکنیم که مباحث این فصل ارتباط وثیقی با بحث تشکیک داره. کلی مشکک به لحاظ منطق و بحث تشکیک به لحاظ مباحث فلسفی ارتباط جدی با بحث قدم و حدوث داره. و شاید از یک منظر در فلسفه پس از شیخ اشراق که مسئله تشکیک جدی شده و مثلا در ملا صدا خیلی جدیه، علت این که شاید مثلا یک فصل مشبعی درباره تشکیک مستقلا به عرض ملا صدا در اواخر جلد اول مستقلا از این موضوع بحث کرده اما در بحث وجود مستقلا بحث نکرده، شاید از این جهت باشه که او رو حواله کردن به مباحث همین تقدم و تأخر و سبق و لهوق و امثال اینها و ارتباطشون خیلی جدی، گرچه الان هیچ جا علامه متذکر این نکته نمیشه. خیلی خوب بود که یک فصل در این مرحله باز میشد و اونم ارتباط مسئله تشکیک با مباحثی که در این مرحله بحث میشه ارائه میشد. خب آدرس هایی که در این بحث وجود داره و دوستان میتونن ملاحظه بفرمان اینا هست. یعنی بحثی که در اینجا میگذرونیم اونی که ما خواستیم بگیم که تشکیک اهمیت داره، نتیجه میده اونجا تشکیک ما به دردمون میخوره. آدرس های بحث اینا هست. در الهیات شفا ابن سینا از همین صفحه حضرت استاد آقای حسنزاده صفحه 167 به 4 صفحه بحث کرده در همین موضوع سبق‌الحقوق اینها. فصل اول مقاله چهار الهیات شفا دیگه مستقل خودش حساب شده. شفا خودش یک دوره است. شفا خودش یک دوره هستش، منطق و ریاضیات و طبیعیات و الهیات و همینا رو داره. مثلا دیگه در فضاهای علمی حوزوی بخش‌هایی از شفا معمولا خونده می‌شد و مورد توجه بود. دو تا بخشش خیلی مهمه، یکی الهیات شفا هست که می‌خوندن جدی و باید خونده بشه و یکی هم برهان شفا، یعنی از منطق شفا برهان شفا رو کار می‌کردن می‌خوندن. الان هم نوار بعضی از اساتید هست، می‌تونن دوستان یواش یواش کار بکنن در اونها فرصتی که داشتن. یکی برهان شفا هستش و الهیات شفا و دیگری نفس شفا. البته نفس شفا رو نه اینکه الان خیلی معمول نبود درس بگیرن ولی جدی و مورد توجه هستش. خود شفای مثلا یک دایره المعارفه، یعنی یک مجموعه است که ما الان به خیلی از آرای گذشتگان از طریق همین شفا ارتباط داریم و کتابای بعدی همشون از مباحث مشرقیه و کتابای مجموعه دیگر و حتی اسفار همشون مرهون مباحثی هستن که در کتاب شفا اومده. بسیار خیلی هم عبارات مثلا در اونجا مغلق و پیچیده است. در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 133 باب 5 درباره قدم و حدوث بحث کرده. مباحث مشرق، آدرس الهیات شفا صفحه 167 فصل اول مقاله 4 مباحث مشرقی باب 5 جلد اول صفحه 133 شرح تجرید خواجه نصیر، شرح تجرید، تجرید الاعتقاد، درسته؟ تجرید الاعتقاد، یعنی خواجه نصیر دستازی هستش که اینجا اعتقادات خودش رو بیان بکنه. در شرح اشارات، در شرح اشارات، این برای اینکه خواب دوستان بپره نه اینکه ذهن دوستان بپره. خب در شرح اشارات اونجا خواجه در مقام شرح مبانی مشاه هست. حالا اینا نکات قابل توجه هست در برخورد با کتاب ها و اینها، چون آدم وقتی که شرح اشارات خواجه رو میخونه احساس میکنه که مثلا با یک متنی نزدیک به متون ملا صدرا روبرو هستش. توجه کردید؟ خیلی اصالت وجودی جدی هست و سرش اینه که خواجه در اونجا در مقام شرح مشاه و مشاه اصالت وجودی بودن. خیلی خواجه مرد قویی هست، یعنی عمیق فهمید که اونا اصالت وجودی خوب قلم زده، ولی اون اولش متذکر شد که من نظریات خاص خودم رو ارائه نمی کنم، من مبانی خاص خودم رو اونجا ارائه نمی کنم، فقط یکی دو جا از این عهدی که بسته تخطی کرده در هر صورت. ولی در تجدید اعتقاد مبانی خاص خودش رو گفته، گرچه ما کتاب‌های دیگری هم از خواجه داریم که در تبیین نظرات نهایی خواجه خیلی اهمیت داره، مثل کتاب آغاز و انجام. کتاب آغاز و انجام خیلی مهم هست در تحلیل شخصیت خواجه نصیر. خواجه نصیر در یک دوره خاصی زندگی میکنه، خواجه نصیر در یک دوره خاصی زندگی میکنه، با متکلمین از یک سو، با فلسفه از یک سو، با مخالفان جدی فلسفه از سوی دیگر، مثل فخرازی که دیگه کاری کرده که تقریبا اون ابهت ابن سینا رو شکوند. فخرازی با تشریح‌های گسترده‌ای که در ارتباط با حکمت مشا به خرج داد، یه بحثای خوبی از جهت تاریخی در این قسمت باید بشه که حکمت مشا از اول که شروع شد چجور بود، بعد چه مسائلی پیش اومد در فارابی، در ابن سینا تحولاتی اینجا خورده، و بعد در یک عصری از چندین ناحیه به حکمت فشار وارد شده. یکی از جانب عرفان، عرفا شدیداً حکمت رو میکوبیدن، این حکمت مشایی موجود اون زمان. یکی از سوی عرفان، یکی از سوی کلام، یکی از سوی خود فلاسفه مثل شیخ اشراق. شیخ اشراق فیلسوف بود ولی به شدت با فلسفه مشایی به جنگ پرداخت. از نواحی مختلف این فشار تحمیل شده و بعد حکمت مشایی در یک نقطه ضعف قرار گرفت تا نوبت به خواجه نصیر رسیده. خواجه نصیری که اومد تحولات شگرفی روی داده. خواجه نصیر در یه فضایی است که، و خواجه نصیر شخصیت عجیبیه، حالا فرستادم این شخصیت عجیبیه. خواجه نصیر اصلا ما میتونیم بگیم خواجه نصیر یک شخصیت از نظر علمی شخصیت بین المللیه، یعنی با همه طبائع سر و کار داره. اصلا ایوا نمی‌کنه که مثلا فرض کنید که میخواد با یک نهلی حرف بزنه، گفتگو بکنه، باشون کار داشته باشه، با عرفا سر کار داره، با اهل کلام سر کار داره، با فلاسفه سر کار داره، با طبیعیون، با ریاضیون، تو فضاهای اعتقادی با علمای اهل تسنن. چقدر خواجه با علمای اهل تسنن در واقع کار کرده با اونها. و چه الان ما از یک جهت اگر بگیم مطرح بودن شیعه در جهان اسلام مرهون زحمات خواجه نصیر است، حرف به گزاف نزدیم، چون خواجه نصیر باعث شده که اعتقادات شیعه به نحو کلامی محل بحث و گفتگوی همه علمای کلامی در جهان اسلام واقع بشه. همه اونو مجبور شدن هر چیه بزنن، شرح بزنن، تحقیق بکنن، جواب بدن، یک کاری باید بکنن. یعنی این شخصیت جامع باعث شده که، و از اون طرف میبینید که خواجه داره میاد تو حوزه سیاست هم با اون قوت و قدرت که مثلا چقدر تدبیر سیاسی فوق‌العاده‌ای داشته خواجه. خواجه یک سیاستمدار بسیار قدری بوده، یعنی تونسته مغول رو با اون وضعیت تابع بکنه و سران مغول رو تابع بکنه، و نحوه برخوردش وقتی اینا میبره تو بغداد و اون وقت برخوردش با حاکمان اسلامی در حالی که علمای اون زمان خیلی موافق نبودن که برفر به مغول مثلا یک گرایشی داده بشه، ولی ایشون با یک تدبیر بسیار سنگین و واقعا مدبرانه کاری کرد که هم اسلام، مسلمین، علما اینها محفوظ موندن، حوزه ها محفوظ موندن. مغول یک کسایی نبودن که منطق و فرهنگ اینا عالیشون، یه دفعه تمام فضاهای علمی همه را از بین می‌بردن، چون کتابخونه ها در ایران سوزوندن که اصلا حساب کتاب نداره، یعنی خیلی از منابع ما سوزونده شده. ایشون تونسته در مقام سیاست و میدونه همین شرح اشارات رو در زندان نوشته. این تو زندان که بود، در زندان اسماعیلیه که بود، بله علمود اونجا اگه اشتباه نکنم در اونجا چه کرده، همین اشارات رو نوشته. حالا انسان اونجور مشغله داشته باشه و اینجور دقتای فلسفی تا برسه ما گلای رحمی میخوام بریم نون بخریم و بعد از نون بخریم یک کار دیگه بکنیم، میگیم که دیگه همه حواس ما متشکل. حالا باشه چون وقتم رو داشته سوی می کنم. می گیم این بیر شده. خب شیخ هم شده هم
بعد از اخبار
رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشتم، بعد از اخبار رو داشت اصولی فلسفه در اشتراک هم بعضی از بحث رو آورده من میگم اینجا مراجعه نمونم آورده که برم آره سر خیلی سخت آره خیلی سخت اون بسیار سخت در سر سوار خود به شعر و اینا خیلی مشکل حلیقه ایشون حالا تا جایی که دست جابا هست اصول فلسفه رو میشنه هستم داشته باشیم این اگه جایی جایی که من هم بگید که من
میشنم
پنج جلد داره حالا ببینید فکر کنم باش همین حدود و قدم و اینا باشه